سیستم مباحث اجتماعی رو، امنیتی، اقتصادی در رابطه با این تصمیم رو آماده میکنه، بعد به مجلس ارائه میده و کار انقدر مهم هست که همه دستگاه ها بایستی بیان پای کار. تنها یک قوه که خوب ما حالا چند نفر نماینده بیاییم و یه تحریر رو بگیریم و یکی مخالف و یکی موافق هم صحبت کنه، نهایتا رأی بدیم، خب بره در اونجا و بعد بگن نمیشود اجرا کرد یا تبعاتش اینچنین هست و اونچنان هست. ببینید، این کار به این مهمی، کار به این بزرگی، کار به این حساسی میشه که در قالب یک بودجه، لایه بودجه یک ساله بیاد؟ خب الان ما دادیم این رو، آمد در بودجه، تصمیمی رو گرفتیم، سال دیگر چی؟ مجلسی که بعدن میاد یا دولت یا سایر چیزهای دیگر میاد، این مسبب نمیشه، چون که اعتبار تصمیمات بودجه‌ای یک ساله.
بله.
این نیست، این تصمیم بایستی حداقل تصمیمات یک برنامه 5 ساله باشه تا اینکه بتونه اثرگذار باشه. من در اینجا خود من یکی از مخالفین بودم و اعتقاد من بر این بود این طرحی که داده میشه به هر نفر بخوایم ما نمیدونم انقدر لیتر در روز بدیم، 8 دهم یا 1 لیتر در روز 80 میلیون نفر رو بدیم و وقت بلاهازا، به هیچ عنوان نمیتونه یک طرح جامع و کاملی باشه که ما رو به اون اهدافمون برسونه. هدف ما چیه؟ هدف ما برای این است که ما جلوگیری کنیم از افزایش به حساب بیرویه سوخت، یعنی کاهش شدت انرژی، جلوگیری کنیم از قاچاق، جلوگیری کنیم از آلودگی بیشتر محیط زیست. به یک طریقی ما نوسازی پالایشگاه ها رو داشته باشیم، استفاده تکنولوژی های روز و افزایش که صیانت از منابع ملی. خب با این نوع طرح ها که نمیتونیم ما به اون اهدافمون برسیم. من اعتقادم برای این است که دولت در یک فرصه زمانی خاص حتی میتونه یک فوریتی بده، حتی 2 فوریتی بده. من این نیست که بگم از نایه مجلس یه طرحی رو بدیم، ما بایستی دولت لایحه بده، لایحه رو میتونه بده که اینکه یا قانون دانی بشه یا قانون 5 ساله یا به صورت اصل 85 و این هاست. این اعتقاد من هست. برای من
سپاسگزارم.
آثار و تبعاتی رو که دارم، من ممنونم چون یه جلسه هم
میدونم درگیر جلسه هستید، میخوام شما از این وقتتون رو نگیرم که برسید. سپاسگزارم براتون، از اون موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. خب جناب آقای نجفی گرانقدر، چون مجلس هنوز درگیر بودجه است، گفتیم آقای قراخانی به جلسات مجلس برسه، جنبندی حضرت عالی رو بشنویم. از
من فرمایش جناب قراخانی کاملا قبول دارم، عرایض بنده هم در تایید فرمایشات جناب قراخانی بود. دقیقا درست میفرمایند، ما نمیتوانیم با یک مصوبه، با یک تصویب مقداری بنزین رو در اختیار مردم رایگان قرار بدیم و طرحهای از این قبیل. علت عدم موفقیت ما در طول سنوات گذشته، عرض کردم بنزین از 40 سال پیش تا الان 1000 برابر قیمتش بالا رفته و ما همچنان درگیر چه کنمیم و نتوانستیم تمهید درست اقتصادی بیندیشیم. چرا؟ چون هیچ وقت نیومدیم درست رصد بکنیم میزان افزایش قیمت سوخت در هر رشته، در هر کاری چه مقدار بوده و ما جلوی رزونانس و تشدید قیمت و هم افزایی قیمت ها رو بایستی بگیریم.
خب اون تحریک شما دارید با جهانگیری، چرا ناقصمون، چرا پیگیر نشده های جهانگیری؟
وقتی مجموعه ای نخواهد یک اتفاق رو درست عمل بکنه و یک نفر وقتی که نخواهد بشنود، با هیچ سمعکی دیگه نمیشه به صدا رو رسوند. مشکل ما اینه که نمیخواد دولت محترم گوش بکنه. همونطور که در ابتدای امسال طرح غلط ارزی رو ارائه کردن و الان از اول سال تا حالا داریم تو سر همدیگه میزنیم یک روش غلط ارزی رو اصلاح کنیم و نمیتونیم و الان به این فاجعه ارزی در کشور مواجه هست، موارد دیگه الا ماشاءالله هست. موزه
یعنی فهم مشکل رو ندارن، یعنی که نمیخوان حلش کنن، اراده
شون حلش کنن. ما ایدمون اینه که نمیخوان حلش کنن.
چه سودی داره برای دولت اینجوری؟ خود دولت ضرر میکنه.
ما این حقا رو بفهمیم، کیا هستن، کیا تو واردات بنزین دخل و تصرف دارن، کیا در قاچاق سوخت دخل و تصرف دارن، کیا هستن که نمیخوان قیمت واقعی سوخت مدیریت بشه. ما الا ماشاءالله میتوانیم قیمت سوخت رو در کشور به روز بکنیم، از این ضرر و زیان فاجعه آمیز جلوگیری بکنیم، بدون اینکه تنش اقتصادی عجیب و غریبی داشته باشیم. ما داریم هر روز مقادیر فراوانی تحت عنوان یارانه تو جامعه توضیح میکنیم. این یارانه هیچ اثری نداشته. ما میتوانستیم از این پرداخت مستقیم یارانهی که به مردم بوده تا به الان حداقل 40-50% مصرف انرژی، شدت مصرف انرژی کشور رو کنترل کنیم و کاهش بدیم بدون اینکه حتی 1% توفیق داشته باشیم. ما قوانین بسیار موفق و پیشرفته‌ای رو ظرف چند سال گذشته مثل قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر، کمتر یک دقیقه وقت،
بله، ماده 12 رو داشتیم، ولی که شورای عالی اقتصاد مصوبات بسیار خوبی رو داشته ولی که هیچ اتفاقی نیفتاده. این عدم اتفاق به خاطر عدم خواستن هاست، به علت عدم پول نیست، بعد به علت عدم بودجه نیست، به علت عدم خواستنه. اگرنه هر کار اقتصادی در کشور ما با همه مشکلاتی که وجود داره قابل انجام هستش. ما جلوی ضرر رو هر جا بگیریم سوده. ما داریم روزانه میلیون ها لیتر بنزین رو به قیمت مفت داریم تو جامعه توزیع میکنیم که چی بشه، که چه اتفاقی بیفته. بایستی دولت فرایند کاری خودش رو اقتصادی ببینه. اینکه شما به جامعه امروز قیمت بنزین رو ارزان میدهیم به علت اینکه جامعه در فشار اقتصادی، خب خود این دولت ایجاد کرده این فشار اقتصادی رو، عدم نظارت، عدم کنترلش باعث شده این فشار اقتصادی ایجاد شده و همچنان هم داریم به این اشتباهمون استمرار میدیم و ادامش میدیم.
خب الان یکی از مخاطبین آنلاین گفتن که این در واقع ارزش پول ملی کم می رفت، یعنی در سالهای گذشته قیمت جهانی یک لیتر بنزین تفاوتی نکرده، هر میزان دلاری که بوده الان همون میزانه، چون ما ارزش پولمون در برابر دلار کاهش پیدا کرده اینجوری شده. از طریق سامانه 162 سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو با ما بگید که رو برنامه در واقع اعلام بکنیم. مصاحبه ما بود با جناب آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، و همچنین جناب دکتر اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با موضوع مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی. امیدواریم که تصمیم بگیرن که درست باشه، یعنی هم به مردم فشار نیاد، هم جلوی قاچاق سوخت گرفته بشه، هم که به دولت فشار نیاد. درسته دولت نمرش 20ه و بهش نباید انتقاد کرد، ولی خب دولت هم بهش فشار نیاد با این تفاصیل که همه چیز در واقع رعایت شه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. خب به ساعت 13:07 رسیدیم، فرصت زیادی تا پایین برنامه نداریم. آقای عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، به فراکسیون مستقلین ولایی رفتن و در مورد اجلاس ورشو و همچنین FATF توضیحاتی دادن که خب ظاهراً روی FATF نظرشون این بوده که زودتر تصویب بشه تا فشارهای جهانیش کاهش پیدا کنه. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهرداد باوج لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. در این حوزه می‌خوایم با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر لاهوتی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم. اگر اجازه بدید با توجه به اینکه منم داخل جلسه هستم وارد در واقع گزارش بشم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، بله، همینطور که فرموده امروز ما خدمت جناب آقای دکتر عراقچی بودیم، دو تا موضوع رو بیشتر مورد بحث قرار دادیم. یه موضوع اجلاس ورشو بود. خب استدلال دارید که آمریکایی‌ها دعوتی که کرده بودن، خطاب دعوت موضوع ایران بود. بعدش خب یه خورده که جلوتر رفتن دیدن که تمایلی کشورها برای شرکت در این اجلاس ندارن. بعدش مطرح کردن که ما اصلا بحث تنها ایران نیست، بحث خاورمیانه رو میخوایم روش بحث بکنیم. در نهایت خب اجلاس تشکیل شد، 79 تا کشور شرکت کردن. از این 79 کشور 23 کشور در حد وزیر خارجه بودن، اما ما باقی در حد سفیر رو در حد رفع مسئولیت شرکت کردن. آقا اینا خیلی هم تلاش کردن اونجا بتونن یه بیانیه‌ای بر علیه ایران حداقل قضیه حاصل این در واقع نشست باشه، ولی خب با عدم موافقت کشورهای حاضر در جلسه روبرو شدن. اصلا علت در واقع سطوح پایین شرکت همین بود که اختیار نداشتن که در صورت تصمیمی بگیرن. خب این شکست خیلی سختی برای آمریکایی‌ها بود. من به جای آقای ترامپ بودم واقعا دیگه دست از همه چی. اون بعد از اون حادثه که تو اولین جلسه شورای امنیت که به ریاست خود آقای ترامپ بود اتفاق افتاد، این هم در اصل شکست سخت دیگری. خب دیگه کوتاه می اومدن واقعا. اینا باید از این توهم خارج بشن که دنیا دنیای 50 سال قبل نیست. کشورها باید خودشون اندیشه دارن، فکر دارن. نقطه دوم بحث FATF بود. ببینید خب خود آقای عراقچی هم اعتقاد داشتن، ما هم در اصل همین نگاه رو داریم که بحث FATF بالاخره باید حل بشه تو این کشور. بالاخره کشورهای زیادی، فقط ما و عرضم حضور خدمت شما کره شمالی، البته عنوان میکنن لیست سیاه، از این عبارت درست نیست، میشه کشورهای غیر همکار. گروه FATF اعتقاد دارن که اگر ما اونهایی که عضو هستن ما میگیم کشورهای همکار، اونهایی که عضو نیستن میگیم کشورهای غیر همکار. معنیش اینه که به دنیا اعلام میکنیم که اینا با ما همکاری ندارن. بالاخره ما هم قبول داریم ممکنه مثلا در آسیب هایی هم وجود داشته باشه. مثلا یه نمونه من مثال بذارم، میخورد بذارید برای مردم راحت تر موضوع قابل فهم باشه. مثلا پیوستن به شبکه های بین المللی دنیا ها، مخابراتی دنیا، خب ممکنه بعضی از مکالمات ما رو گوش بدن دیگه. خب ما نمیتونیم بگیم حالا مثلا 50 تا مکالمه رو مثلا ممکنه از ما رو مثلا گوش بدم ازش سوء استفاده بکنن، ما بیام به شبکه بین المللی مخابراتی دنیا نپیوندیم.
اصلا مردم عادی بالشون فرق نمیکنه، مسئولین حواسشون باشه یه سامانه دیگه استفاده کنن.
اصلا مرحبا، جمله خیلی زیبایی فرمودید. اون تعدادی که ما میخوایم در صورت از ما بهره برداری نشه، سوء استفاده نشه، حواسمون جمع باشه.
سیستم مستقل رو اندازه میکنه، بانک هم همینه.
خدا هم با شما رو بیامرزه. ببینید تو بحث FATF هم همینه. ما 99.5% مبادلات ما روال عادی هست. اونا میگن آه بالاخره شما یه قانون دارید داشته باشید که آقا جان کسی اگه پولشویی کرد شما خودتون بگید با چه برخوردی باش میکنید. یا بحث پالرمو که بحث قاچاق و نمیدونم بحث قاچاق های سامان یافته هست، خب شما بیاین عضو این کنوانسیون بشه. اما موردهای همه کشورهای دنیا ممکنه مبادلاتی داشته باشن، اخبار اطلاعاتش نیاز نیست بالاخره تو سیستم ها درج بشه.
مثلا اون هنر اون کشوری که هم عضو اون سیستم باشه هم اون اطلاعات و دیتا ثبت نشه.
من واقعا خوشحالم که در صورت جناب علی نگاه واقعا دقیق و کارشناسانه دارید. خب من از شما سوال میکنم، تا الان ما مبادلات این چنینی که مثلا داشتیم آیا ما که از سیستم بانکی انجام میدیم؟
نه.
بس بنابراین الانم بس پیوستن به FATF هم ایشون اعتقاد داشت، هم ما اعتقاد داریم باید یه جوری داستان بتونیم حل. حالا مباحث دیگری هم تو جلسه امروز بود که دوتا موضوع عمده ما همین دوتا بحث.
این ماجرای FATF آی دکتر میدونم جلسه هم دارید، اما چون هی هر سری تمدید میشه به کشور شوکه اقتصادی وارد میکنه، امیدی هست این 4 ماه آینده تموم بشه؟
دو تا نگاه تون اجلاس پاریس بود. یکی خب آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و اینا به شدت دنبال این بودن که ما در صورت عضو نشیم. آرژانتین و بعضی از کشورهای دیگه اروپایی اینا در صورت فشار آوردن که نخیر، ما مسیر طی کردیم، یه فرصت مجددی باید طی بشه. و وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا نامه نوشته به درجه FATF، اونا تبریک گفته که مثلا ایران نمیتونه بیاد عضو در واقع. پس اونا خوشحالن از اینکه ما عضو
نشیم.
ما کار ما رو آیه دوستا ببینیم، ما کار ما رو در مجلس تمام کردیم. خب شورای نگهبان هم ایراد وارد کرد. من نمیخوام ایراد بگیرم شورای، چون واقعا هم از در قانون اساسی و شرع اشکالاتی وارد بود. اما ما مجمع تشخیص مصلحت نظام همینه، مصلحت نظام هست
باشه.
الان در صورت انشالله امیدواریم که دوستان ما توی در واقع مصلحت نظام اون چیزی که خیر صلاح کشور هست همون تشخیص
انشالله. سپاسگزارم، میدونم سرتون شلوغ، وقتتون بیشتر از این نمیگیرم، براتون عرض موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر مهرداد باوج لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در خصوص حضور آقای عراقچی و توضیحاتی که در خصوص FATF و اجلاس ورشو دادن. این FATF واقعا اگر قرار مبادله مالی صورت بگیره که نخواهیم توی ثبت بشه، هنر دستگاه‌های امنیتی و در واقع بانک مرکزی ما که اونقدر باز زرنگ باشه که هم بپیونده به یک چنین چیزهای جهانی، هم اون ردپایی که نباید باشه نباشه دیگه. حالا نمیشه نپیوست به کشور در واقع هزینه های تحمیل که کمان که هر بار که این فرصتش تمدید میشه یک شوک اقتصادی کشور وارد میکنه. یک مقدار باید دیدگاه ها رو در واقع افق دید رو بیشتر کرد و در واقع تخصصی تر به موضوع نگاه کرد. در ثانیه های پایانی برنامه هستیم، حالا نمیدونم همکارم هم در اتاق فرمان اگر بگن خب میگن فرصتی نداریم، در واقع از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشین، همچنین از طریق سامانه 162 و برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید از پایگاه تلارسانی رادیو دریافتش کنید. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده رویداد. امیدوارم این برنامه مورد توجه همه شما هموطنان گرامی و ارجمند قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید روی موج FM ردیف 103.5 دهمه مگاهرتز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید.
تو هم چون صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون نمی سپرم، چون این که در دل من داغ زلف سرکش تو نقش زار شود، تربتم چو درگذر بر آستان مرادت گذر گشاده اندر چشم به یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم چه شکر گویمت ای خیل غم افا کلم که روز بی کسی آخر نمی رویز سرم امروز سپهریست رسانی دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانهای سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما خوبان آرزو میکنیم انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرانده باشید و آرزو میکنیم که لحظات بسیار خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید انشالله هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه و لحظاتتون سرشار از خوشی. همچنان همراه شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید با برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون شد. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های مورد علاقه خودتون دارید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست: 30135 سامانه پیام کوتاه ما، 27861035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو بفرمایید. همکاران بنده رو در ارائه هرچه بهتر برنامه‌های مختلف یاری بفرمایید. در خدمت شما هستیم. همچنان ساعت 13:25 هست. دعوت میکنم برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی رو بشنوید که میان برنامه است، از روایتی است از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان از رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. مطالبی که در این برنامه به اطلاع شما میرسه بر اساس یادداشت‌های علم هست که در واقع یکی از مستندات بسیار قوی و دقیق و جامعی هستش که از دوران سلطنت پهلوی به جای مونده، و من فکر میکنم که برای تمام کسانی که بخوان آشنایی پیدا کنن با این دوران و آشنایی پیدا بکنن با دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و آشنایی پیدا بکنن با وضعیت سلطنت پهلوی، مطالعه این کتاب یکی از بهترین مستندات میتونه باشه. علم در خاطرات 17 اسفند 1147 خودش میگه که بله، من طبق معمول امروز صبح شرفیاب شدم پیش شاه و یک ساعت اونجا بودیم و مقداری در مورد کارهای عقب مونده و بعضی مطالب رو به عرض رسوندم، اما چند مطلب که خیلی برای من ناراحت کننده بود برای شاه گفتم. از جمله عرض کردم مردم از اینکه قیمت آب را یک دفعه دو برابر کرده اند ناراحتند. خیابانها خراب است. در گمرکات دزدی و سوء استفاده شده. اعتبارات را به علل اقتصادی در شب عید محدود کردند. عده‌ای در حال ورشکستگی هستند. به دانشگاه ها پول نمی رسد. شاهنشاه خیلی ناراحت شدند و با من تندی کردند و گفتند وقتی پول نیست چه کار کنیم؟ عرض کردم مدتی بود که این مطالب را به عرض نمی رساندند و حتی برعکس به شما می گفتند وضع کشور خوب است، پول داریم، مشکل نداریم و کارها به پیش می رود. اما حالا که به بن‌بست خوردن آمدن به شما می گویند که پول نداریم. عرض کردم مدتی بود که این مطالب را به عرض می رساندم. می فرمودید اینطور نیست، پول داریم و گزارش هایی که به تو می رسد غلط است. تازه دیروز به شرکت ملی نفتم به تندی فرمودن که چرا شرکت پتروشیمی به جای 100 میلیون دلار که پروژه داده 250 میلیون دلار خرج کرده. یعنی برای یک پروژه‌ای که قبلا قرار بوده 100 میلیون دلار خرج کنن، حالا که تموم شده میگن 250 میلیون دلار خرج شده. چرا لوله گاز به جای 350 میلیون سر به 650 میلیون زده؟ اینها رو من قبلا عرض می‌کردم، مورد مؤاخذه وارد می‌شدم. علم میگه، میگه من این مطالب رو قبلا به شما میگفتم ولی شما منو مؤاخذه می‌کردین. همونطور امروز که دارم میگم شما به همین ترتیب منو مؤاخذه می‌کنی. حالا به شما عرض می‌کنم بی‌اعتنایی به خواسته‌های حقه مردم صحیح نیست. من چون نوکر وفادار و صدیق شما هستم عرض می‌کنم که وضع آینده کشور خوب نیست. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
خب عزیزان شنونده، برنامه کوتاه گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو شنیدید. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو.